بنده نه فعلا
نداری. خب انشالله که به زودی خبر شما ما بدی که جلسه قرآن خودت رو آغاز کردی و افتتاح کردی.
انشالله.
سلامت باشی. آرزوی موفقیت دارم برات، در پناه قرآن باشی های داوودی.
خیلی ممنون.
و خیلی دعا کن برای همه مردم.
انشالله.
سلامت باشی، التماس دعا. زنده باشی، خدا نگهدار. بریم گزارش سرکارم خانم شاهچراغ رو بشنویم.
دوباره به شما سلام میکنم، مردم خوبی که دارید ما رو با برنامه مجله صبحگاهی تسنیم در رادیو قرآن همراهی میکنید. در آستانه رحلت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم، مردی که ستایش تمام عصرها و نسلها رو در پیشگاه خیش برانگیخته. قرار امروز هم کلام بشم با یکی از هموطنان ارجمند که ایشون هم نویسنده هستن و هم درس دفاع مقدس رو در دانشگاه تدریس میکنن. سرکار خانم داوودان موسوی عزیز سلام، صبحتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. عرض تسلیت دارم شهادت شهدای خدمت و همچنین سال روز رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله رو خدمت همیشه شنوندگان بزرگوار.
متشکرم از همراهیتون، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سرکار خانم، ما داریم راجع به اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه صحبت میکنیم. خب بنیاد اندیشه های امام راحل بر محور توحید، یگانگی خداوند و ارزش های اخلاقی بوده. شما اگر بخواید از اندیشه هایشون صحبت کنید به کدوم نکات اشاره میکنید؟
در مورد اندیشه حضرت امام رحمت الله صحبت کردن خب کار خیلی سختیه. اون چه که من ارائه میکنم در قالب اون چه که خوندم و تحقیقاتی که در مورد شخصیتشان انجام دادم خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم. اینکه اندیشه حضرت امام رحمت الله متأثر از ابعاد شخصیتی ایشان در حوزه‌های عرفان، فلسفه، کلام و فقه هست که میتونه این اندیشه رو در آثار گوناگون این شخصیت بزرگ ما جستجو بکنیم و ببینیم. بله، همونجور که فرمودید پایه و زیربنای منظومه فکری حضرت امام بر محور توحید قرار داره و ارزش‌های معنوی و اخلاقی متعالی ایشان متأثر از همین نگاه ایشان به توحید هست. در نظام فکری ایشان حاکمیت مطلق از خداوند هست. ایشان معتقد بودند که در نظام فکری که حالا ایشان هست ممکن رو به وضوح ببینیم که نظام هستی عدالت محور و هدفمند هست و بین دنیا و آخرت یک ارتباط تنگاتنگی وجود داره که هر آنچه انسان در دنیا انجام بده در آخرت حتما به او باز میگرده و از این رو بود که ایشان بسیار مراقبت میکرد در اعمالی که به هر حال باید انجام میدادن.
به عدالت محوری حضرت امام اشاره کردی، درسته. خیلی قانون مدار بودن، خیلی همین عدالت گستر بودن، یعنی دلشون میخواست که عدالت بین اقشار مختلف جامعه برقرار بشه. اینو تایید میکنی؟
دقیقا همینطوره. اون چه که الان توی ذهنم میاد بحث فقیر و غنی که ایشان در حکومت اسلامی دلشون میخواست به اون برسن و اون عدالتی که در زمان ستمشاهی وجود نداشت و ایشان به واسطه همون نبودن عدالت تونستن مردم رو اتحاد بینشون ایجاد بکنن و خواستشون این بود یک نظامی رو به وجود بیارن که به سمت عدالت بره. ولی الحمدلله الان هم داره به همون اتفاقات قشنگ انشاءالله می انجامه و امیدواریم که این نظام فکری ایشان به زودی زود به سرانجام نهایی خودش برسه.
این وحدت هم روش خیلی تاکید داشتن، رو گزینه وحدت بین مردم.
بله، ایشان معتقد بودند که اون چی که انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسان در واقع وحدت کلمه بود و همیشه هم این وحدت کلمه رو به مسئولین و مردم توصیه میکردم و من هم امیدوارم که آرزو میکنم که انشاءالله مسئولین ما این وحدت کلمه رو همیشه آویزه گوشه خودشون داشته باشن و به اون عمل بکنن. ایشان این توصیه رو که داشتن گام های خیلی بزرگی هم در جهت اجرای این وحدت کلمه در امت اسلامی و حتی در جهان برداشتن. مثلا یکی از کارهایی که حضرت امام توی این زمینه انجام دادن احیای نماز جمعه بوده یا همین جریان خدمت شما عرض بکنم که مسئله براءت از مشرکین که حجاج در اعمال حجشون انجام میدن و همچنین یکی از بزرگترین اتفاقاتی که برای این وحدت کلمه افتاده و ما امروز داریم نتیجه اون رو میبینیم، بحث اعلام روز جهانی قدس بود که حالا با دم مسیحایی که ایشان داشتن این روز رو به عنوان روز جهانی قدس معرفی کردن و امروز ما داریم نتیجهش رو میبینیم، اون وحدتی که نه تنها در امت اسلام که حتی در جهان اتفاق افتاده و الحمدلله انشاءالله ما به زودی به سمت یک حکومت جهانی خواهیم پیش رفت با این اتفاقاتی که الان داره در جهان برای حمایت از مردم غزه و مردم مظلوم فلسطین انجام میشه.
انشاءالله که ما هم بتونیم با همین وحدت، با همین اتحادمون موفقیت‌های بیشتری رو برای خودمون، برای کشور عزیزمون ایران سربلند کسب کنین.
من یه نکته دیگرم لازم می‌بینم حالا با توجه به شرایط امروز جامعه جهانی به خصوص مطرح بکنم، این که حضرت امام یکی از بزرگترین اندیشه‌هایی که ما میتونیم در منظومه فکری ایشان ببینیم اینه که معتقد به همبستگی دین و سیاست در اسلام داشتن. ایشان به شدت مخالفت میکردن با اینکه ما اسلام رو یک دینی ببینیم که جدای از سیاست باشه. ایشان کاملا دین و سیاست رو وابسته و پیوسته به هم دیگه میدونستن و اگر هم کسی احیانا این رو بیان میکرد، ایشان معتقد بودن که نه اسلام رو میشناسه و نه سیاست رو. بر اساس همین دیدگاه هم بود که به نظرم رهبری کردن انقلاب اسلامی رو و به پیروزی رسید و امروز هم ما داریم ثمره‌های زیبا و قشنگش رو می‌بینیم.
انشاءالله که اندیشه‌های ناب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را همه ما و همه مسئولین صلاحه کار و زندگیشون قرار بدن. خیلی سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. موفق باشید.
صبح شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه هنوزم تسنیم رو میشنوین. حالا که شما اینقدر شنونده های خوب و عزیز و بزرگواری هستین، کنارمون هستین، حمایت میکنین و این همه انرژی میدین، میخوایم با هم بریم یه سفر معنوی، یه سفر روحانی، یه سفر آسمونی، اگرچه از طریق امواج رادیویی، اما بالاخره دلامون رو میتونیم روانه بکنیم. مام لابلای زائرا و مهمانهای ویژه خدا دلمون رو آسمانی بکنیم. میخوایم بریم به سرزمینهای وحی و گفتگو بکنیم با دوست خوبم، برادر بزرگوارم، جناب آقای صالحی که امسال در کنار کاروان قرآنی نور به سفر حج رفتن. خوش به حالشون و خوش به سعادتشون. آقای صالحی بزرگوار سلام علیکم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب جمیل آقای عبیدی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام هم داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه وزین تسلیم در خدمتون هستم.
آقا زنده باشید، متشکرم. من مستقیم برم سر اصل مطلب عزیزین، چون زمانمون محدوده. فردا مصادف هست با سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا شما و کاروان قرآنی نور برنامه خاص و ویژه‌ای خواهید داشت یا خیر؟
بله، عرض خدمتون که همونطور که قبلا هم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز بالاخره بودیم و عرض کردیم، ما برنامه های متنوعی رو داشتیم و الان هم داریم. بعد در مورد بحث فردا سالگرد رحلت حضرت امام هم دوستان بنا داریم که از امشب انشاءالله آیات و فرازهای مرتبط در این حوزه رو انشاءالله در مکانهای متبرکه تلاوت کنیم، ضبط کنیم. این به علاوه حضور دوستان در جلسات و مراسماتی که خود به سه مقام معظم رهبری هماهنگ کردن و ترتیب دادن در مکانهای مشخصی انشاءالله فردا هستش، با این موضوع و با موضوع بالاخره امام و سیره امام و حرکت امام، این رو ما انشاءالله فردا در مکانهای مختلف در مدینه النبی و مکه مکرمه خواهیم داشت انشاءالله.
بسیار عالی، بسیار عالی. و امروز برنامه های ویژه‌ای که کاروان قرآنی در دستور کار داره، شامل چه بخشایی است؟
ما امروز هم محافل انس و معرفت داریم.
بله.
امروز انشالله امشب هشتمین محفل انس با قرآن در مدینه منوره برگزار خواهد شد.
بله.
و عرض به خدمتتون که حضور دوستان در جلسات رسمی امروز هم باز مثل دیشب شرکت اعضای کاروان در حلقات قرآنی مسجد النبی رو داریم.
بله.
علاوه بر این دوستانمون در مکه مکرمه هم برنامه های متنوعی رو دارن، یعنی همین عناوین برنامه که خدمتتون عرض کردم هم تیم مستقلمون در مکه مکرمه همین عناوین رو اونجا در هتل های مختلف برای حجاج و زائرین عزیز ایرانی و غیر ایرانی انشالله دارن و برنامه هاشون رو اجرا خواهند کرد
انشالله. بسیار خیلی متشکرم از شما های ساله عزیز. آقا بازم خیلی دعا کنید ویژه خیلی به یاد ما و همه شنونده هامون باشید.
حتما من الان از بالاخره روبروی حرم نبوی خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم صحبت میکنم، دعاگوی همه شما هستم.
الهی که زنده باشید، الهی که زنده باشید. آقا یا علی التماس دعا، خدا نگهدار.
درودتمند به شما، این زحمت کشیدید، خدا حافظ شما.
زنده باشید، خدا حافظ شما. دعامون اینه که نصیب هممون بشه این سفر معنوی، این سفر نورانی و این سفر آسمونی، و دعا میکنم که انشالله نصیب همه ی آرزومندو بشه انشالله.
طوری که محضر من عرض کردم و سایرین هم گفتن، انتخابات در انحصار هیچ کسی، نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم، مردم سرنوشت خودشون دست خودشون، و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. انتخابات سرنوشت ملت رو برات تعیین میکنه.
بابا جهانه
یه نکته ای رو حضرت امام در صحیفه شون و در اون وصیت‌نامه آسمانیشون اشاره کردن، و اون این که هیچ کس در انتخابات بر دیگری مقدم نیست، همه افراد ملت یک جور هستند در انتخابات، یعنی همان آدمی که یک کار کوچکی انجام میدهد با آن کسی که در رأس همه امور است در باب انتخابات هیچ با هم فرقی ندارند، این یک رأی دارد، آن هم یک رأی دارد.
ولایت سایبان است، این سرزمین از قید دشمن در امان است.
همین پای صندوق رفتن ها مظهر حضور مردم و مظهر نشان دادن اقتدار مردمه. در همه دنیا انتخابات پرشور مظهر زنده بودن یک ملت و حضور با اراده و عزم راسخ یک ملت در عرصه هاست. همه جا همین جوره، هر جا انتخابات با شرکت گسترده مردم باشه، این نشانه این است که ملت در اون کشور بیدارن، هوشیارن و با نظام خود همراه هم.
خب با توجه به شرایطی که در کشور اتفاق افتاد در چند روز گذشته و شهادت جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور و هیئت همراهشون، خب ما طبق قانون باید انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری رو در 8 تیر ماه برگزار بکنیم. خب این یه فرایندی داره در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی. خب بحث صدور دستور شروع انتخابات بوده که در یک روز یعنی در سوم خرداد اتفاق افتاد، تشکیل هیئت‌های اجرایی و مرکزی و شهرستانی که در همون سوم خرداد اتفاق افتاد، ثبت نام از داوطلبان برای حضور در انتخابات بوده که 5 روز زمان براش تعیین شده، از 10 خرداد شروع شده تا 14 خرداد، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان هست که به طور میانگین 7 روز در نظر گرفته شده، یعنی از 15 خرداد ما تا 21 خرداد ما اعلام اسامی نامزدها توسط وزارت کشور که روز 22 خرداد انجام میشه، یعنی اسامی نامزدهایی که تاییدیه شورای نگهبان رو به دست آوردن و باید با هم رقابت بکنن، و بعد موضوع تبلیغات انتخاباتی نامزدهاست که از زمانی که اون تاییدیه شورای نگهبان اعلام میشه تا یک روز یعنی تا 24 ساعت قبل از روز انتخابات فرصت دارن برای تبلیغات انتخاباتی، و دقیقاً 24 ساعت قبل از انتخابات ریاست جمهوری هم دیگه هر نوع تبلیغاتی ممنوع، اگر نامزدی وارد عرصه تبلیغات بشه در اون مقطع 24 ساعته به عنوان تخلف ثبت میشه. و خب موضوع اخذ رأی هست که روز 8 تیر ماه در سراسر کشور این انتخابات برگزار میشه، این فرایند برگزاری انتخابات هست که قرار روز 8 تیر ماه در کشور ما اتفاق بیفته، انشالله که بهترین انتخاب، شایسته ترین انتخاب و در نهایت اتفاقات خوب برای کشور عزیزمون ایران اسلامی. 7:45 است، بریم سراغ طعم عسل امروز و نکات و مطالب و بیانات شیرین و شیوای جناب استاد حاج عباس سلیمی از قرآن شریف و کریم. بفرمایید.
به کارشناسی استاد عباس سلیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و همراهان صمیمی برنامه طعم عسل. کار باید برای خدا انجام بشه. خیلی شنیدیم که میگن کار رو برای خدا انجام بدید، منظورشون همون اخلاصه. در این زمینه دو تا دیدگاه وجود داره، با یکی از دو تا نیت میشه کار کرد، یکی میگن کار برای خالق، یکی میگن کار برای مخلوق. البته ممکنه گفته بشه که کار برای خلق خدا عین عبادته، عین کار برای خداست. این که در اون عبارت ادبی مشهور گفته شده که عبادت به جز خدمت خلق نیست، عبارت ادبی خوبیه، ولی یک مقدار تو این اغراق شده، مبالغه شده. نمیتونیم بگیم که عبادت به جز خدمت خلق نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر یک نفر واقعا خالصا مخلصا تمام زندگی خودش رو وقف کرد و برای خلق خدا کار کرد، این دیگه نباید عبادت بکنه؟ به این معنا که نیست. حتما منظور شاعر محترم هم این نبوده. به این نکته باید توجه کنیم که همیشه رضایت خلق مطابق با رضایت خدا نیست. مثلا خداوند تأکید فرموده بر اقامه عدل، اما بعضی از افراد در خلق هستن که عدالت رو نمیپسندن و عادلانه هم کار نمیکنن. اون چه که اصالت و اولویت داره رضای خداست، اون چه که اصل هست اول رضای الهیه. پس باید ما نیت بکنیم که کار فقط برای جلب رضای خدا باشه. اگر واقعا اینجوری باشه رضایت خلق هم حاصل میشه. خلقی که خدا باوره، خلقی که با خدا مخالف نیست، تمام نیازهاش تأمین میشه. آخه میگن یه نفر به دیگری گفتش که الحمدلله همه از عملکرد جنابالی راضین، فقط 15 راضی نیستن که اونم تو اقلیت محضن. گفت خب مهم نیست، حالا اون 15 نفر کیا هستن؟ گفت خدا و 14 معصوم علیهم السلام. خب اینجوری که نمیشه رضایت خدا و خلق رو با هم دیگه به دست آورد. این که آدم تمام تلاش خودش رو به کار بگیره که تمام خلق الله از او راضی باشن اصلا محقق نمیشه. نمیشه همه رو راضی نگه داشت. حتی اگر منافع عمومی رو در نظر بگیری، باز یک عده قلیلی ممکنه از شما ناراضی باشن. دو نفر که میرن پیش قاضی، آیا وقتی که میان بیرون هر دوتاشون راضی هستن؟ نه. خواسته ها متفاوته، توقعات متفاوته، انتظاراتی هم دارن بعضی هاشون که خب ممکنه که برآورده نشه. یادمون باشه که نمیشود به بهانه تحصیل رضایت خلق دشمنی خالق رو آدم برای خودش بخره. اصولا همینجوریه که اگر به برخی از افراد امکاناتی بدی خوشنود میشن، از تو راضی میشن، و اگر به اونها امکانات ندی از تو خشمگین میشن. این فقط سخن ما یا یک واقعیت اجتماعی نیست. در 58 آیه کریمه سوره مبارکه توبه به این مطلب اشاره شده، خطاب به پیامبر که فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ. اگر به اونها چیزی بدی، غنیمتی بدی، امکاناتی بدی، رضایت دارن، و اگر بهشون ندی بر تو غضب میکنن.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ.
بفرمید که حضرت پیامبر عزیز داشتن زکات رو تقسیم میکردن بین مسلمانان، یه بابای ظاهر الصلاحی میاد و به پیامبر عزیز میگه که به عدالت رفتار کن. خب این حرف خیلی حرف نامناسبی بوده. حضرت پیامبر یک نگاهی به او میکنن و سوال میکنن که به من بگو چه کسی از من عادل تر است. برخی از اطرافیان خیلی عصبانی میشن و میخوان او رو تنبیه کنن. پیامبر مانع میشن. پیامبر میفرمایند رهایش کنید. او با این ظاهر سازی هایی که داره بعدن یه پیروان و طرفدارانی هم پیدا میکنه، خیلی هم عبادت میکنه، اما به هر حال چون عبادت او خشک و بیروحه نهایتا از دین خارج میشه. کسی که معتقد باشه پیامبر خاتم عادل نیست، خب این عاقبت به خیر نمیشه که. پیامبر فرمودن از دین خارج میشود مانند خروج تیر از کمان با این سرعت. اتفاقا مدتی که میگذره این شخص از کسانی بود که بر چهره ولایت شمشیر کشید و در جنگی که خوارج به راه انداختن به دست حضرت امیر علیه السلام به هلاکت رسید، کشته شد. خلاصه مطلب اینه که اگر واقعا ما نیتمون خدایی باشه و نه منافع شخصی، کار رو برای خدا انجام بدیم، رضایت خدا رو مد نظر قرار بدیم، به وظیفه و مسئولیت خودمون در قبال خدا عمل بکنیم و دنبال دوستی و دشمنی و حب و بغض افراد منفعت طلب و دیگران نباشیم، از راه خدا خارج نشیم، قطعا رضایت خلق خدا هم به دست خواهد آمد. خوشا به حال کسانی که مصداق این توصیف قرآنی هستند که فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونها از خدا راضی هستند و خدا از آنان راضی است. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی ی ما رستگار. خدا نگهدار و التماس دعا.
اذا امرني حبيبي امر يحييني ولما ينهل جليل لا يو على عيني جل الجليل يا جليل كريم يا كريم هو جل الجليل يا جليل هو هو العظيم يا كريم هو جل الجليل يا جليل هو هو العليم هو رب الوجود هو الله 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 الله.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب استاد حاج عباس‌های سلیمی، ان شاءالله که خدا حفظشون بکنه. اما عرض کردم که فردا مصادف هست با سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، شخصیتی که سرلوحه همه اقداماتش، همه برنامه‌هاش و همه قدم‌هایی که برمی داشت امید به آینده بود، اتفاقی که ما هم باید پیش رومون قرار بدیم. کما اینکه در بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها شنیدید که از امید به آینده صحبت کردن، با اتکای به همین جوانها و ظرفیتها و پتانسیلهایی که در کشور وجود داره. اگر قرار باشه امید نداشته باشیم نمیتونیم ادامه مسیر بدیم. اگر امید نبود امروز در این نقطه از اقتدار و سربلندی در دنیا هرگز قرار نمیگرفتیم.
به آن چشم بیدار در خون نشسته، مرید نگاه تو ام چشم بسته، نصیب من از رود جوشان چشم.
تسلیت میگم سالروز ارتحال جانگداز حضرت امام رحمت الله علیه رو. من فکر میکنم اگر بخوام امام رو تعریف کنیم خیلی مختصر و مفید، امام مرد خدا بود و امام کسی بود که برای خدا کارهایش رو انجام داد و غیر از خدا هیچ چیز دیگه‌ای رو در نظر نداشت و بعد از خدا تمام توجهش به مردم بود. و امیدوارم که بتونیم راه امام رو طی کنیم و با پیمودن راه امام روح امام رو از خودمون شاد کنیم. متشکرم. التماس دعا.
۱۶۱۴ چهار رقم آخر 48-11، 35 سال روز ارتحال امام خوبی ها و مهربانی ها رو تسلیت گفتن. گفتن من هر وقت صدای امام خمینی رحمت الله علیه رو چه از رادیو و چه از تلویزیون میشنوم آرامش میگیرم.
به آن چشم بیدار در خون نشسته، مرید نگاه.
اگه خواستیم امام رو تعریف بکنیم با دین تعریف میکنیم، ما سوای سیاست با قرآن با کلام خدا با اون صحبت های زیبا و دلنشین و گیرا با اون مهربانی و اون لبخندهای ملیحش که واقعا به دل می نشست و هنوزم که هنوزه یاد و خاطرشی قلبها و دلهای ما مانا و مستدامه. یادمون باشه خوش برخوردی، لطافت طبع داشتن و صحبت با دیگران، اونم با مهربانی، باعث میشه که همیشه دو قلب و دل مردم جا داشته باشیم.
آینه ای نقش بسته، چون با شد از موسم چشمایت بهاری.
گفتن ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رهبر عزیزم و ملت شهید پرور تسلیت عرض می‌کنم. امام خمینی فرمودند من به همه شما وصیت میکنم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، چون انقلاب فجر نور است.
نگاه تو ام چشم بسته، نصیب من از رود جوشان چشمت، لبی سخت تشنه.
خب یه روز دیگه هم کنارتون بودیم با مجله صبحگاهی تسنیم. خدا رو شکر اینو نعمت میدونیم از جانب خدای بزرگ و مهربان و متعال. انشاءالله که راضی بوده باشید از برنامه امروز و از خدمتگزاری ما. امیدوارم که دوباره این فرصت پیش بیاد کنارتون باشیم. بهترین ها برای شما آرزوی ماست. ارادتمند شما حمیده عبیری.
آیه های انقلاب.
خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت می کند. این تنصر الله ینصر کن و ثبت اقدامکم. اگر خدا را نصرت بکنید، نصرت خدا به نصرت دین اوست، به نصرت بندگان اوست، به نصرت مظلومین است.
ای که از کلام تو میوزد نصیب عشق، میوزد نصیب عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نصیب عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود.